و طول کشید یه مقدار. ببخشید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در روایات نهی از مرابحه و نسبتی که اینا با بیع فضولی من با اشیاء انسان و ملکه دارن بود. به عبارت دیگر ما یک طایفه روایت داریم که این طایفه از روایات اصلا موردشون و محل بحث روایات و محل نهی روایات دقیقا چیه؟ اینه که یک واسطه ها و دورگرد هایی بودن جنس می آوردن به مردم می فروختن. مردم به سفارش خرید می دادن، می گفتن آقا مثلا فلان چیز برامون بیار تا ازت بخریم. بعد این روایات این چنین مدلی از مبایعه محل سوال قرار گرفت. ائمه فرمودن قبل از اینکه اون آقای واسطه بره اون کالای سفارش داده شده رو بخره و مالک بشه، حق ندارید معامله رو قطعی کنید، به طوری که سفارش دهنده آزاد باشد که از این آقا بخرد یا نخرد، سفارش گیرنده هم آزاد باشد که به اون سفارش دهنده بفروشد یا نفروشد. این روایات، روایات نهی از قطعی کردن بیع مرابحه قبل از تملک واسطه است. خب بیع ما هم تقریبا یه همینجور بیعیه، یعنی ما هم یک عقدی داریم که در اینجا طرف جنسی را که مالک نبوده فروخته. مرحوم شیخ یک جوابی به این روایات داد، دقیقا همین روایات رو محقق تستری اومده حمل کرده بر بیع من با اشیاء انسان و فرموده که این روایات، این عقد به خاطر اون روایات باطله. مرحوم شیخ کار اولی که تا الان انجام داده، جلسه گذاشتم عرض کردیم، این بوده که اومده میگه اون روایات یک منهی دیگری دارند و من با اشیاء انسان و ملکه یک عقد دیگری است. خب منهی اون روایات چیست و چه فرقی با مانحن و فیه دارد من با اشیاء انسان و ملکه دارد؟ مرحوم شیخ میفرمایند منهی اون روایات در واقع اینه که طرف عقد معامله را بر روی چیزی که مالکش نیست انجام داده و توقع معاملات رایج را ازش داره، و توقع معاملات رایج را ازش داره. اما مانحن و فیه جاییه که مالک نیست و عقد رو انجام میده اما توقع معاملات رایج نداره. اونجا عقدی را نهی کرده حضرت که طرفین عقد رو بر روی چیزی که فروشنده مالکش نیست انجام داده اند و میخوان مانند عقدهای رایج آثار عقدهای رایج برش مترتب بشه. ولی ما نحن فیه جاییه که بایع مالک نیست اما نمیخواییم هم آثار عقدهای رایج برش مترتب بشه. آثار عقدهای رایج چیه که اونجا مترتب در منهی اون روایات مترتب میشده که روایات باطل شده، باطلش کرده، ولی در ما نحن فیه مترتب نمیشه؟ آثار معاملات رایج و متعارف اینه که وقتی که بیع انجام شد دیگه مالکیت منتقل شده باشه. ولی ما که در من باشه انسان به ملکه نمیگیم که وقتی بیع انجام شد مالکیت هم منتقل شده، ما اینو نمیگیم. ما میگیم وقتی بیع انجام شد این آقا باید بره تملک کنه، باید بیاد اجازه بده. پس تلاش مرحوم شیخ این بود که یه مغایرتی بین منهی اون روایات و بیع من با اشیاء انسان ملکه ایجاد کنه تا روایات از محل عقد من با اشعه انسان و ملکه منصرف بشن، خارج بشن. این کوشش مرحوم شیخ بود. تا الان این کار رو انجام داده، از الان میخواد یک نحوه در واقع تبیینی اول انجام بده، بعد یه عدول و مای از این حرفی که تا به حال زده بکنه. میفرماید ول حاصل اینه که ما دو چیز رو قبول داریم. جمع‌بندی حرفمون چیه؟ اینه که ما قبول داریم که روایات عقد و نه کردن، عقد کسی که مالک نیست رو، بیع کسی که مالک نیست رو نه کردن، اینا قبول داریم. اینم قبول داریم که وقتی که بیع کسی که مالک نیست نه شده باشد، این بیع فاسد میشه، نه داله بر فساده. اما معنای فساد چیه؟ ما اینو توش بحث داریم. معنای فساد اینه که آنچه که شما توقع دارید از یک بیع رایج برای مترتب نمی شود. اگه بعداً میخواید کار دیگه‌ای باهاش بکنید، من روایات باب مرابحه درباره اون عقد شما ساکتم، ناظر به اون نیستم. خلاصه حرف مرده جمع‌بندیش اینه. پس جمع‌بندیش اینه که اون روایات در واقع عقدی را نهی میکنند و فاسد میکنند که متعاقدین خواستن مثل عقدای معمولی باهاش برخورد کنند. خب عبارتو بخونید. بل حاصل ان دلالت روایات عموما و خصوصا علی النهی عن بیع قبل الملک مما لا مستغل امکان. ما این قبول داریم که روایات عامشون و خاصشون نه کردن بیع قبل از مالکیت رو. و دلالت نهی عن الفساد ایضا این هم مولا میقال مناقشه فی هذا المثل، این هم ما قبول داریم. الا در یک گزاره سوم ما بحث داریم، الا انا نقول ان المراد به فساد، منظور از فساد چیه؟ مراد به فساد بی عدم ترتب ما یقصد و عرفنه، یعنی اون چیزی که متعارف است از عقود توقع دارن اینجا مترتب نمیشه. یعنی اگر شما در عقود متعارف تا میگید به تو و اون میگه قبل تو مالکیت منتقل شده، این اینجا وجود نداره. فی مقابل صحت التی هی امضاء الشارع لما یقصد و عرفن من انشاء البیع، ما فساد بیع اینجوری در مقابل اون صحتی که عبارت است از امضای شارع ما یقصد و عرفن را، ما اون فساد رو توش بردیم. مثلا لو فرض حکم شارع به صحت بیع شی قبل تملکهی حلال وجه الذي يقصده اهل المعامله كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتراء و جواز تصرف البائع في الثمن و جواز مطالبه المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه بتسليمه و عدم جواز امتناع فلان، فساد البيع بمعنى عدم الترتب جميع ذلك عليه. و هوه لا یونافی قابلیت العقد له و الاجازه من مالکی هم عبارت تجربه کنیم. میگه مثلا فرض کنیم که شارع حکم کرده به صحت بیع یک شی قبل از تملکش. اگر شارع حکم کرده باشد به صحت یک بیع قبل از تملک علی الوجه الذی، اونم بشه که اهل معامله معمولا قصد میکنن. چجوری قصد میکنن؟ اینجوری قصد میکنن که یترتب علی مترتب شود بر اون عقد بعد از بیع نقل و انتقال مالکیت و جواز تصرف بایع در ثمن و اینکه مشتری بتونه مطالبه کنه از بایع، بگه سریع برو اون چیزی که من فروختی رو از صاحبش بخر، بیار تسلیم عوض کن، و عدم جواز امتناع بایع بعد تحصیله ان تسلیمه، نمیتونه از تسلیم خودداری کنه. خب فساد و وی به معنی آدم ترتب جمعی از آن فرد. بله اگر ما چون این فرضی بخوریم اینجا فساد بی یعنی هیچ یک از اینا مترتب نمیشه. بی فاسده است یعنی این آثار مترتب نمیشه. البته این منافات نداره با این. پس ما وقتی میگیم بی فاسده است، بله قبول داریم که بلا فاصله بعد از این عقدی که غیر مالک روی ملک انجام داد نمیتونیم بهش بگیم خب بیا تسلیم وزین کن، نمیتونیم بگیم بیا در سمن تصرف کن آقای بایه، آقای مشتری بفرمایی یالا در آزاد کنیم. نمیگیم اینا رو، اگرم بگیم باطل. اصلا بطلان یعنی این، یعنی که این آثار مترتب نمی شود و این منافات این ندارد که ما بگیم بابا این یه عقد خاصیه و بعدن اگر اجازه داده شد قطعی میشه، اجازه داده نشد قطعی میشه. عبارتی مرحوم شیخ خواهد بگه حاصل حرف ما اینه که این روایات ترتب ما یقع و عرفن، ما ترتب عرفن علی البیوع رو فاسد میدونه، اما ترتب آثار بعد از اجازه لاحق رو ساکت درباره اش، تغییرم نمی کنه، ردم نمی کنه، ساکت. ولی یجب علی القول به دلالت نهی علی الفساد وقوع المنهی عنه لغوان غیر مؤثر اصلا، و واجب نیست علی القول به دلالت نهی بر فساد ما بگیم که هیچ اثری برش مترتب نیست. منظور این نیست. این لا یجب عطف اون 6-7 سطر قبل الا انا نقول ها، یعنی در واقع ما یه چیزو میگیم یه چیزو قبول نداریم. ما قبول میکنیم از شما که وقتی میگید بیعه کسی که مالک یک ملک نیست فاسده است، یعنی آثاری که متوقع است از عقود بلا فاصله بعد از عقد تملیک و تملک و اینا اتفاق بیفته، معنی اون آثار رو ابطال کرده. ولی معناش این نیست که این عقد هیچ کار دیگه باش نمیشه کرد. بلای یجب علی القول به دلالت نهی علی الفساد، این که منهی عن لغو غیر مؤثر است حتی با اجازه لاحق هم نمیشه درستش کرد. شما یستفاد من وجه دلالت نهی علی الفساد فإن حاصله دعوا دلالت نهی علی ارشاد المخاطب و بیان ان مقصوده من الفعل المنهی عن هو الملک و السلطنه من الطرفین. پس حاصل این روایات نهی اینه که دلالت میکنند نهی برای این که مخاطب رو ارشاد بکنه و بیان کنه که مقصود از این فعل منهیان ان تملک و سلطنت طرفین بلا فاصله بعد از عقد است. مقصوده من الفعل المنهیان که اون ملکیت و سلطنت فوری بعد از عقد باشد مترتب نمیشه. خب حالا غیر مؤثرن که مقصود متبایعن، یعنی اون مقصودی که متبایعن دارن رو مترتب نمیکنه. این عقد مؤثر نسبت به آنجا که متبایعن معمولا قصد میکنن نیست، اما این که به شکل دیگه‌ای بخوایم از این عقد استفاده کنیم و بعدا به وسیله یک اجازه لاحق احیایش کنیم، روایت درباره این ساکته. من چه این فصل هم با توجه به مطالبی که در صفحات بعد خواهد فرمود مشیر به اشکاله، فهم دقت نیست. خب پس مرحوم شیخ همون مطلبی رو که ما جلسه گذشتم گفته بودیم، آغاز این جلسه هم جمع‌بندی کردیم، همون اگر دقت کنید داره تأکید میکنه. یه بیان دیگه میگه، خودش هم گفته حاصل بحث قبل بودیم، یعنی خلاصه بحث قبل. پس خلاصه بحث اینه که این روایات اومدن بگن آنچه که متعارف است فوراً بعد از یک عقد بر اون عقد مترتب میشه که تملیک اتفاق افتاده، تملک اتفاق افتاده، جواز تصرف در عوض این برای متعاقدین به وجود اومده، اینا مترتب نیست. اما اینکه ما این عقد رو برداریم یه استفاده دیگه ازش بکنیم، یعنی با یک اجازه لاحق احیاش کنیم، باید در این مورد ساکت. حالا این فهم چی میگه؟ این فهم اشاره است می‌کنیم الان در اللهم الله یقال می‌خوایم شروع کنیم. فهم که چی دقت کنید اسلام مرحوم شیخ در این اللهم الله یقال در واقع شاید به همون مفاد فهم می‌خواد اشاره کنه، آنچه که تو ذهن خودش بود. حالا ما هشتیم یه چیزایی در باره فهم اشکالای خودشون رو گفتن، ولی اشکال خود شیخ اینه. مرحوم شیخ میگه من یه چیزی به شما بگم. ما در عقودی که در فقه میشناسیم دو نوع عقد میتونیم داشته باشیم. میتونیم عقود رو به دو نوع تقسیم کنیم. یک، عقودی که به محضی که انجام شدن، به محضی که صیغه به تو اشتری تو، صیغه فعلت و قبل تو، ایجاب و قبول گفته شد، اجرا شد، انشاء شد، فورا بعدش تصرفات و جایز و آثار مترتب شده. در عقد وکالت، در عقد اجاره، در عقد وصیت، هرچ نکاح، بی، مضاربه، مزارعه، معمولا همینطوری. این یک نوع از عقود. نوع دومی از عقود هم وجود داره که صرف انعقاد ان و انشاء صیغت ایجاب و القبول برای جواز تصرف و ترتب و آثار کافی نیست، مثل عقد صرف. عقد صرافی اینجوریه، شما عقد انجام میدید ولی باید قبض و اقباض انجام بشه. یه قبض و اقباض انجام بشه عقدتون به درد نمیخوره، فعل مجلس هم باید انجام بشه. مثل عقد سلام که عقد انجام میدید ولی عقد مستدرد نمیخوره، اگر این که همونجا فی المجلس یه اتفاقی توش بیفته. یعنی بعضی عقود هست که مشروط به یک اتفاق دیگه هستن، مشروط به یک امر لاحق هستن. مرحوم شیخ میگه من با الشیء ثم ملكه از قبیل ایناست، از قبیل اون نوع اول نیست. یک عقدیه که یک شرط لاحق داره و با اون شرط لاحق باید درست بشه. این مقدمه رو داشته باشید. در اللهم الا ان یقال خب این که ما قبول داریم که دو جور عقد داریم و تا الانم چونه زدیم که گفتیم این روایات نهی بیع غیر مالک را به نحو اون عقود اول نهی میکنه، به نه به نحو عقد دوم. یعنی این روایات هم میگن آقای غیر مالک ملک دیگران را به نحو عقود اول نفروش و به نحو عقود دوم ما کاری بهش نداریم. اینجوری گفته دیگه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگه بله، ما یه سری عقود داریم که با یک امر لاحق بر عقد درست میشن، یه سری عقود هم داریم که به هیچ امر لاحقی نیاز ندارن، یه سری عقود داریم که با یک عنصر لاحق کامل میشن، یه سری عقود هم داریم که نیاز به هیچ عنصر لاحقی ندارن، به وسیله خود ایجاب و قبول کامل میشن. و این روایات خواسته بگه غیر مالک ها حق ندارن به نحو این عقود بی نیاز از عنصر لاحق روی ملک دیگران انجام بدن. مرحوم شیخ میگه من وقتی روایات رو نگاه میکنم، اللهم الا ان یقال که روایات رو نگاه میکنم، در زبان روایات چنین تخصیصی وجود نداره که روایات من حمل کنم بر اون. روایات یه جور اطلاق دارن که میخوام بگن تو حق نداری بیع غیر مالک، ملک غیر مالک رو بفروشی، آقای غیر مالک ملک دیگران رو حق نداری بفروشی، چه به نحو اول چه به نحو دوم. اللهم الا ان یقال، که شما من ایراد بگیرید، بگید آقا شیخ چرا روایات میکنید فقط بر یک نوع از این عقود؟ چرا روایات هم میکنی بر این که غیر مالک بخواهد ملک را فقط به نحو شکل اول بفروشد؟ با چه قرینه ای؟ اللهم الا ان یقال، ببینید میگه اللهم الا ان یقال که ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین علی عقد بمجرد انشائه مع وقوع مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع مقیدا بانضمام بعض الامور اللاحقه کالقبض فی الهبه و نحوها و الاجازه فی الفضولی تقتضی النهی عنها بقول مطلق. اللهم الا ان یقال که بله عدم ترتب جمیع مقاصد متعاقدین بر یه عقدی به مجرد انشائه که بگیم در بیع ما در عقد من با شنس و ملکه مقاصد متعاقدین مترتب نمی شود بر عقد مجرد انشاء، اما واقع می شود مدلول ذلک العقد در نظر شارع مقیدن به بعض امور لاحقه. این که اینو بگیم چرا، این که در بعضی جاهای دیگه هم اینو گفتیم، مثلا قبض در هبه رو گفتیم و نحوه، مثلا قبض در صرافی رو گفتیم و اجازه در فضولی رو هم گفتیم، بله چون این چیزی هست، اما اینو لایقتزم به قول مطلق، این باعث نمیشه که شارع برای بیان یک مطلب اینجوری بیاد نهی مطلق بکنه. انصاف اینه اللهم الا ان یقال که نهیمون مطلقه، نمیشه گفت منظور نهی این بوده. در واقع ما داریم میگیم منظور یک نهی مطلق چی بوده؟ منظور یک نهی مطلق، نهی مطلق گفته آقا چنین بگیر انجام نده، آقا غیر مالک حق نداری من که دیگران رو بفروشی، این مطلقه. ولی ما اومدیم میگیم این نهی چی میگه؟ این نهی میگه که تو اگر بخوای جمعی المقاصد رو هینی که عقد انجام میشود مترتب کنی من نهی میکنم، ولی اگر بخوای بعدم با اجازه درستش کنی من نهی نمیکنم. اون روایات قول مطلق نهی کردن از معنی صحت المعامل شرعن انگترتب علیها شرعن المدلول المقصود من انشائهی ولو مع شرط لاحق. چون معنی صحت معامله اینه دیگه، اینه که مقاصد مترتب بشه، مقصود متعاقدین مترتب بشه، تملیک و تملک مترتب بشه، جواز تصرف مترتب بشه بر عقد بعد با این شرط لاحق به همین نیت. و اگر عقد میخواست اینجور این معامله رو ولو با یک اجازه لاحق ولو با یک عنصر لاحق درست کنه نهی نمیکرد. پس از معنی صحت المعامله شرعا این است که عنصر مترتب شد بلو ما با یک عنصر لاحق، همین میشه صحت. بعدم برای متعاقدین علی مراعات ذلک الشرط لا یوجب النهی عنه الا مقیدا بتجرده عن لغو ذلک الشرط. و اینکه متعاقدین بنا ندارن بر مراعات ذلک الشرط باعث نمی شود که نهی شود از چنین معامله‌ای مگر به صورت اینکه نهی مجرد باشد از لغو ذلک الشرط، نهی مقید باشد به تجرد عقود عن لغو ذلک الشرط. در واقع میخواد بگه نهی باید مقید می شد. عبارت تو خیلی پیچونده مرحوم شیخ، واضح نفرموده. منظورش اینه نهی که میخواد چون این عقدی رو نهی کنه باید مقید میشه، آقای شیخ اومدی چی میگی؟ اومدی میگی این روایات دارن عبد من با شیئا ثم ملکهو رو در فرضی نقد میکنن، که در فرضی ابطال میکنن، در فرضی نهی میکنن که متعاقدین نمیخوان بعدا از اون سر اجازه استفاده کنن. اگر اینجوریه باید در متن روایت میومد، باید در متن روایت میومد که آقای متعاقدین وقتی که نمیخواید با اجازه بعدی تصحیحش کنید باطل است. فقط هم ترتب الملک المعجل به قبل تملک به حیثی بسلمون از سمن به طالبون المبی لا یوجب حکم علیه برکسه. قصد دارن ترتب مترتب کردن ملک منجز بر بیع را قبل از تملک، و اینا که دیگه توضیح همونه. مرحوم شیخ میگه بله یک اینجور اشکالی میشود به من گره. پس دقت کنید دوستان، یه خلاصه گیری بکنیم. تا به حال مرحوم شیخ چی فرموده بود؟ فرموده بود این روایات جایی را ابطال کرده اند که بعدش اجازه لاحق نباشد. ما جایی را داریم بحث میکنیم که بعدش اجازه لاحق باشد. در اللهم الا یقال اومد بخواه اگر این روایات بخوان جایی که اجازه لاحق داشته باشد و تصدیق کنن باید قید زده باشن. این روایات مطلق هم گفتن حق نداریم من که غیر رو بفروشیم، چه اجازه لاحق باشد چه اجازه لاحق نباشد. مرحوم شیخ میگه بله شما این اشکال رو من بگیرید، یه بچه خوبی هستید که اشکال رو میگیرید، ولی دقت کنید، دقت کنید که الانصاف اینه که این یک جوابی داره. الانصاف اینه که ما از این روایات برای تصحیح عقد خودمون نمیخواستیم استفاده کنیم. اگر میخواستیم بگیم این روایات داره عقد ما رو تصحیح میکنه، روایات نیاز به قید داشت. ولی ما تلاش کردیم روایات رو نسبت به عقد خودمون فقط ساکت کنیم. برای ساکت بودن روایات نسبت به عقد ما نیاز به قید نیست. برای اینکه این روایات از عقد ما فقط دور باشن، نسبت به عقد ما ساکت باشن، عقد ما به واسطه انسان و ملکه ساکت باشن، همینقدر کافیه که مطلق باشن. عبارت ببینیم تن انصاف ظاهر نه تیتل کر روایات و عدم و وقوع البی قبل تملک للبایه به عدم ترتب اثر انشاء المقصود من علی مطلقا حتی مع الاجازه. انصاف اینه بله ما قبول داریم که ظاهر نه در این روایه اینه که واقع نمی شود بی قبل از تملک برای بایه و اثری هم مترتب نمی شود. کدوم اثر؟ اثر انشایی که قصد شده بود مترتب نمی شود حتی من اجازه. این روایت بله همینو میگن، میگن حتی اگر اجازه هم داده شود بازم فایده نداره. پس ما صحت عقد خودمون از کجا استخراج کردیم؟ اما صحت اون عقد نسبت به مالکی که ازا اجازه دهد اون صحت از کجا ما در بردیم؟ فلان نه راجعون الا وقوع البیع المذکور للبائع. بابا اینا میگن این بر بایع واقع نمی شود، مثلا این روایات تعرضی ندارن به حال مالک ازا اجازه. این روایات اصلا ناظر به فضولی نیستن. در واقع ما یک بایع داریم که هینی که بیع انجام میداده نهی داشته، ولی هینی که اجازه میداده دیگه بایع نبوده، مالک بوده. هینی که اجازه میداده دیگه مالک بوده و این روایات به بایعی کار دارن که مالک نباشه. ما بایعی در کار داریم که بعدا مالک شده و اجازه داده. پس این اشکال هم دفع شد. خلاصه اشکال این بود شیخ عزیز رضوان الله علیه، آنچه که شما ادعا کردی که گفتیم منهی اون روایات شیء دیگری است و من با شیء ثم ملکه شیء دیگری است، زمانی درسته که روایات قید داشته باشن. شما داری برای تصحیح عقد خودت من با شیء ثم ملکه از روایتی استفاده میکنی که قید مطابق با این روایه عقد تو رو نداره. مرحوم شیخ جواب میده، میگه من برای تصحیح عقد خودم از این روایت استفاده نمیکنم. من برای تصحیح عقد خودم از ادله عقد فضولی استفاده میکنم. من فقط تلاش میکنم که بگم اون روایات ربطی به عقدی که من ازش بحث میکنم ندارند. همین و دیگر هیچ. من دارم تلاش میکنم که بگم اون روایات گفتن بایه اگر بخواد بی کنه و برای خودشم بی کنه ملک دیگران رو، این اشکال داره. ولی بی که بایه انجام داده بعد مالک اومده اجازه داده، ولو اینکه اون مالک خود همین بایه، اما وقتی اجازه میداد دیگه مالک بود، دیگه صرف یک بایه نبود. اگر این باشد دیگه این عقد، این روایات، این نهی، این روایات، این نهی از این نوع عقد منصرفه. بعد میفرماید که نعم قد یخدش و فیها، یه خدشه دیگه میشه کرد که اون خدشه انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله.